أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حکم صلاة در صوب غصبی، در فرض سوم که فرض جهل به غصبیت یعنی جهل به موضوع و نسیان غصبیت بود، کلام مرحوم سید، عبارت مرحوم سید در این فرض سه قسمت داشت. قسمت اول این بود که در موارد جهل به موضوع یا نسیان موضوع حکم به صحت صلات می شود و صلات محکوم به صحت هست، هم در فرض جهل هم در فرض نسیان، که بحث از این قسمت در جلسات قبل مطرح شده که در دو مرحله باید مسئله بررسی بشه، هم به مقتضای قواعد عامه باقت نظر از حدیث لا تعاد و هم به ملاحظه حدیث لا تعاد. اما قسمت دوم و قسمت سوم از عبارت عروه در این فرض سوم، قسمت دوم این بود که مرحوم سید فرموده بودند در صحت صلات در فرض نسیان موضوع فرقی نیست بین این که مصلی ناسی نفس غاصب باشد یا شخص آخری غیر از غاصب، بین در صحت صلات و حکم به صحت صلات بین این دو غیر فرقی نیست، در هر دو حکم به صحت صلات می شود. قسمت سوم هم این بود که حتی در فرضی که مصلی ناسی خود غاصب باشد، اگر حال او طوری هم باشد که اگر متذکر بود باز هم عبایی از صلات در صوب غصبی نداشت، باز هم این را مرتکب می شد، در این فرض هم باز حکم به صحت اینجا را هم شامل می شود. حتی در جایی که مصلی ناسی نفس غاصب باشد و حالش هم طوری هست که لا یبالی به صلات در صوب غصبی، در این حتی در این حالت هم حکم به صحت صلات می شود. این دو تا قسمت از فرض سوم باقی مونده. اما قسمت دوم که قسمت دوم که فرمایش مرحوم سید این هست که فرقی نیست بین این که مصلی ناسی نفس غاصب باشد یا غیر آن. در این قسمت معلومه اونجایی که مصلی ناسی غیر غاصب باشد، قبلا زید می دانست که این صوبی که پیش امر هست غصبی هست، ملک غیره، بعد فراموش کرد همین صوب را از امر گرفته در اون نماز خونده که مصلی ناسی غیر از غاصب هست، اینجا حکم به صحت صلات در این فرض واضح هست، جای اشکال نداره، چون در این فرض این کاری که شخص انجام میدهد که نماز میخواند در صوب غصبی مبعدیت واقعی مبعدیت ندارد، مبعوضیت ندارد، چون او که غاصب نبود، دیگری غصب کرده الان فراموش کرده، نسبت به او ادله رافعه جاری میشود، نسبت به غیر بله ادله رافعه نسبت به حرمت و مبعدیت مثل حدیث رفع نسیان نسبت به او جاری میشود و مشکلی در صحت صلات در این قسمت نیست. اونی که جای بحث داره اینه که اگر مصلی نفس غاصب شد چطور در این فرض حکم به صحت بله نسبت به این فرض حکم به صحت صلات بکنیم. در این قسمت هم که یعنی در فرضی که مصلی نفس الغاصب باشد آیا نماز او در ثوب مغصوبی که فراموش کرد در حال صلات که این ثوب غصبی هست نماز او صحیح است یا صحیح نیست؟ در این قسمت هم باید در دو مرحله بحث بشه. مرحله اول به مقتضای قواعد عامه با قطع نظر از حدیث لا تعاد، مرحله دوم هم مقتضای حدیث لا تعاد به حسب ما یستفاد و از حدیث لا تعاد حکم این مورد چه چیزی هست. اما مرحله اول که با قطع نظر از حدیث لا تعاد باشد، مرحوم آقای حکیم در این قسمت فرمودند که ما اگر در این فرض حکم عقل را بخواهیم ملاحظه بکنیم، مقتضای حکم عقل در مقتضای حکم عقل این هست که ناسی مقصر ملحق به جاهل مقصر باشد، همونطور که در جاهل مقصر ما حکم به فساد عمل کردیم این به خاطر اینکه مبعدیت وجود داشت در جهل تقصیری و این مبعدیت موجب بطلان عمل میشد، در مورد نسیان نسیانی که از روی تقصیر باشد که مفروض در بین همین هست، چون خود همین ناسی غاصب قصد کرده بود و تحویل نداده بود، همون تحویل ندادنش منجر به این فراموشی اینا شده دیگه. بالاخره ناسی قاصر نیست، ناسی مقصر هست. مقتضای حکم عقل این هست که این را این ناسی قاصر را ناسی مقصر ملحق بشود به جاهل مقصر در عدم صحت صلات، به خاطر اینکه در اینجا مبعدیت واقعا وجود داره. همین مبعدیت موجب حکم به موجب حکم به بطلان می شود. با همون توضیحی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده که اگرچه این شخصی که قصد کرده بود ولی در ادامه فراموش کرد، در اون حال نسیان دلیل حرمت قصد خطاباً اون را نمیگیرد، در چون ناسی قابلیت این را نداره که منبعث به سمت عمل بشود، دلیل حرمت قصد خطاباً این را نمیگیرد ولی ملاکاً این را میگیرد و عقاباً این را میگیرد. با توجه به اینکه این عجز او از امتثال و امتنای او و ممتنع بودن امتثال در او برمیگرده و مسبب از اختیارش هست، داخل در این قاعده می شود که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً عقاباً و نافاه خطاباً، ولو در جایی که امتناع بالاختیار شده خطاب مولا نمیتواند داشته باشد ولی عقاب میتواند نسبت به این داشته باشد، به خاطر اینکه اون وقتی که قصد کرده بود قبل از نسیان موظف بود به رعایت و رد مال به مالک، همین این به اختیار خودش رد نکرده، این افتاده در وادی نسیان. رون حساب در اینجا در نسیان مرحوم آقای حکیم فرموده مقتضای حکم عقل اینه که در ناسی که خود غاصب باشد این را ملحق بکنیم به حکم ملحق بکنیم به جاهل مقصر، در این که باید حکم به بطلان بشود، به خاطر اینکه فعلی که از او صادر شده است در ثوب در لبس ثوب مغصوب این مبعدیت دارد، مبعدیت که داشت قابلیت بله مبعدیت که داشت دیگه نمیتواند به عنوان مصداق مأمورون به قرار بگیره. دلیل امر به صلات مقید به صبح این دلیل اطلاقش اینجا را نمیگیرد. فرمودن مرحوم های حکیم هر چند مختزای حکم عقل الحاق ناسی مقصر که در فردی که ناسی نفس غاصب باشه مصداق ناسی مقصر هست، الحاق ناسی مقصر به جاهل مقصر هست در عدم صحت صلات، لکن مختزای حدیث رفع اینه که ما در اینجا حکم به صحت صلات بکنیم، چون در حدیث رفع یکی از فقرات حدیث رفع نسیانه، رفع نسیان مانسو یا خود عنوان نسیان از اون امور نهگانه هست که رفع شده است از امت. با توجه به این که عنوانی که در حدیث رفع ذکر شده عنوان نسیان هست و این عنوان نسیان شامل می شود هم ناسی قاصر هم ناسی مقصر، هر دو را شامل می شود، بله بر این اساس با استناد به حدیث رفع در فقره رفع نسیان حکم به صحت عمل می کنیم. ولو فی حد نفسی به مقتضای حکم عقل باید حکم به بطلان می کردیم، ولی با اطلاق حدیث رفع با استناد به اطلاق حدیث رفع حکم به صحت می کنیم. بعد در ادامه فرموده که گرچه در مورد جاهل مقصر ما این را از جاهل قاصر جدا کردیم، در جاهل مقصر حکم به بطلان کردیم، در جاهل قاصر حکم به صحت کردیم. خب با اینکه اونجا هم حدیث رفع وجود داشت دیگه، حدیث رفع فقره مالا یعلمون رو هم دارد دیگه، با اینکه در جاهل قاصر ما این را از حدیث رفع خارج کردیم، تقیید کردیم حدیث رفع را به جاهل قاصر، گفتیم شامل جاهل مقصر نمی شود، ولی وجهی نداره که در مورد نسیان هم همین کار را انجام بدهیم، به خاطر اینکه در مورد جهل که ما حدیث رفع را مقید کردیم و مختص کردیم به جاهل قاصر به جهت ادله قطعیه بود که دلالت می کرد بر این که جهل تقصیری مورد عذر نیست، جاهل مقصر مورد عذر نیست، همون ادله حلا تعلم. به خاطر اون ادله حکم کردیم که پس حدیث رفع که می گوید ما مالا یعلمون رفع شده شامل جاهل مقصر نمی شود، ادله حلا تعلم اومده حدیث رفع را در فقره مالا یعلمون قید زده، ولی اونجا چون مقید داشتیم تقیید کردیم حدیث رفع را به جاهل مقصر، گفتیم جاهل قاصر، گفتیم شامل جاهل مقصر نمیشه، ولی در مورد نسیان چنین دلیلی نداریم. اگر بخواهیم بگوییم چون در مورد جهل یه چنین تقییدی وجود دارد پس در مورد نسیان هم ملتزم به چنین تقییدی میشویم، این میشود از موارد قیاس، قیاس محرم. فرمودن و تقیید الحدیث بالقاصر به نسبت الالجهل لقیام الادلت القطعیه على عدم معذوریت الجاهل المقصر، عدل قطعیه همون عدل الله تعلم. این تقیید حدیث به قاصر در مورد جهل لا یقتضی تقییده به نسبت الالناسی، اونجا چون دلیل مقید داشتیم ملتزم به تقیید شد، تقیید در اونجا موجب تقیید در ناسی نمی شود لأنه قیاس محرم، چون اونجا به خاطر وجود مقید ما ملتزم شدیم، ولی اینجا که مقید وجود ندارد در مقابل اطلاق فقره نسیان که اقتضا می کند مورد نسیان برداشته شده، رفع در مورد نسیان هم رفع واقعی هست، در مقابل او ما دلیل مقیدی نداریم. چیزی سوال کردم؟ از کجا میدونه؟ ممکن در مورد جهل اینجور بود، ممکن در مورد نسیان فرق بکنه. نه، در مورد نسیان ممکنه اینجا بله حکم عقل هم وجود داره، در مورد حکم عقل که در هر دو وجود داشت، هم در جهل مقصر هم در جهل قاصد. ولی در مورد جهل مقصر مقیدی، در مورد جهل مقصر بله غیر از این که مقتضای حکم عقلم بود، غیر از اون ادله رفع هم شامل نمیشد دیگه. حدیث رفع در فقره ما لا یعلمون جاهل مقصر را شامل نمی شود، چون ادله حلا تعلم جلوی اطلاق لا ما لا یعلمون را در فرض تقصیر می گیرد. ولی در مورد جهل نسیان تقصیری حدیثه بله، ولی مقتضای حکم عقل باید حکم به بله بطلان میکردیم. ولی اگر به حسب دلیل لفظی تعبدی دلیلی داشته باشیم که در این فرض حکم به صحت میشود، با وجود دلیل لفظی که نمیتوان به حکم عقلی در بین استناد کرد دیگه، دلیل لفظی اگر اطلاق داشته باشد در مقابل اطلاقش مقید پیدا نشده باشد، به این اطلاق عقص میکنیم. ولو برخلاف مقتضای اونی که مقتضای حکم عقل فی حد نفسی بود، چون اون که احکام عقلیه که در این موارد وجود داره احکام عقلیه تعلیقی هست، و الا در جایی که عقل حکم میکنه در صورتی که شارع در این قسمت ترخیص خاصی نداده باشه، و الا حکم عقلی به نحو مطلق نیست، خود عقلی که این حکم را دارد این را بله این به این یعنی ممتنع نمی‌داند که در این مورد خود شارع بیاید ترخیص و تسهیل بده، از باب ترخیص و تسهیل حکم به صحت بکنه، عقل این را منع نمی‌کنه. روی این حساب فرمودن که اینجا بعد نتیجه این شد که با قطع نظر از حدیث لاطاعات که ما مسئله را نگاه بکنیم، در مورد نسیان تقصیری که قاصر بله که مصلی ناسی نفس قاصب هست، در اینجا هم باید حکم به صحت صلات در صبح قصبی بکنیم. بعدا هم در ادامه که مرحوم سید در عبارت این مطالب را در اون قسمت اول فرمودن که بله این در اینجا این شامل ناسی قاصب، در اون قسمت اول عبارت که فرمودن ناسی قاصب این حکم به صحت می شود، مرحوم حکیم این مطالب را اینجا فرموده، در قسمت بعدی که مرحوم سید فرموده لا فرق بین این که مصلی ناسی نفس القاصب باشد یا غیر اون، در هم تعلیقه زدن مرحوم آقای حکیم لاشتراک المنات المصحف فی القسمین معن، منات مصحف همون حدیث رفع نسیان دیگه، حدیث رفع نسیان به عنوان دلیل بر صحت صلات در فرض نسیان هست، این دلیل مشترکه بین فرض تقصیر و فرض قصور. این فرمایش مرحوم آقای حکیم در این قسمته.
باشه دیگری قاصب باشه چه فرقی هست؟ چرا تو همونجا با قضی نظر از دلیل لاطاعات
اونجایی که ناسی غیر قاصب باشه، ناسی اگه قاصر باشه مقصر نباشه، حدیث رفع نسیان اونجا رو که حتما میگیره، کسی در اونجا که مناقشه نداره که پس در مقصر یا در قاصر، بالاخره در مورد قاصر حدیث رفع نسیان او رو یقینا میگیره. تمام بحث سر اینه که مقصر رو هم میگیرد یا نمیگیرد. مرحوم آقای حکیم فرموده مقصر رو هم میگیره، چون عنوان اینه که رفع نسیان دیگه، نفرموده غیری در خود حدیث رفع وجود ندارد که اختصا بکنه اختصاصش به قاصر را در مقابل مقصر. دلیل مقید از خارج هم ما نداریم، دلیل مقید از خارج در مورد جهل وارد شده و روی این حساب حدیث رفع را در فقره ما لا یعلمون تغییر میکنه، به اختصاص میدهد به قاصر. ولی در فقره رفع نسیان دلیل مقید نه دلیل نه قرینه داخلیه در حدیث رفع هست، نه قرینه خارجیه و دلیل مقید از خارج. روی این حساب حکم
شرطیه که هم حاصل ازش خواهد اگر انجام بده هم مقصر.
ایب نداره اختصاص داشته باشه به این اختصاص داشته باشه به جایی را که اختصاص داشته باشد به جایی را که شخص چیز باشه که ناسی نباشه دیگه به واسه در نسیان موضوع هستی در نسیان موضوع. خب این در اختصاص به حال بله تذکر داشته باشه شرط ذکری باشه دیگه ایب داره مگه امنت در همینجا در این قسمتی همه رو که نمیگیم در اینجا اون مواردی که دلیل داریم به این که حتی در حال عدم تذکر اونجا درسته ولی ما هستیم حدیث رفع نسیان دیگه در رفع نسیان این فقره را نگاه بکنیم با این شرطی که مورد نظر هست که شرطیت الاباحه در صوب باشه این هیچ مانعی از این که حدیث رفع نسیان نسیان را موجب رفع نسیان بشود موجب رفع شرطیت بشود هم در نسیان از روی قصور هم نسیان از منحیث تقصیر. این فرمایش مرحوم آقای حکیم در اینه. پس فرمودن با به ملاحظه حکم عقل این در همین مرحله اول که باقر نظر از حدیث لاتواد هست به ملاحظه حکم عقل باید ما تفصیل بدیم در ناسی مقصر حکم به بطلان بکنیم ولی به خاطر حدیث رفع نسیان حکم به صحت میکنیم تمسکن به اطلاق حدیث صحت. قسمت اول فرمایش مرحوم حکیم که در فرض در مورد یعنی به مقتضای حکم عقل که ما نگاه بکنیم مسئله را حکم به بطلان میکنیم این فرمایش تمام هست جای اشکال نیست. تقریب و توضیحش هم در کلام مرحوم خویی آمده است به خاطر اینکه این داخله در قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و ان نافاه خطابا می شود. توضیحش قسمت اول بخش اول از فرمایش مرحوم حکیم مشکلی نداره اما بخش دوم که فرموده است حدیث رفع نسیان اطلاق دارد شامل می شود هم نسیان تقصیری را هم نسیان قصوری را این بخش از فرمایش مرحوم حکیم جای مناقشه داره. مناقشه اینه که ما برای تقیید حدیث رفع نسیان و اختصاص دادنش به قصوری به نسیان قصوری و خارج کردن نسیان تقصیری احتیاج به مقید خارجی نداریم تا شما بفرمایید که این را مقایسه بکنید از تقیید در جهل به دست بیارید می شود مصداق قیاس. نه مقید داخلی در بین وجود داره قرینه داخلیه بر اختصاص رفع نسیان به نسیان ان قصورن وجود دارد به طوری که شامل نسیان ان تقصیر نشود. اون قرینه هم عبارت از اینه که حدیث رفع تسعه قاعده امتنانی هست و به منات امتنان و منت گذاشتن بر نوع امت جعل شده است مفاد این حدیث رفع که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن رفع عن امتی از همین تعبیر عن امتی امتنانیت در حدیث رفع تسعه استفاده می شود. حدیث رفع تسعه حدیث امتنانی هست قاعده مفاد او قاعده امتنانی هست قواعد امتنانی که به منات امتنان بر نوع امت جعل شده اند این قواعد اختصاص دارند به جایی که از جریان این قاعده در مورد خاص خلاف امتنان بر بقیه لازم نیاید و الا نسبت به شخصی این قاعده امتنانی جاری بشود برای او تسهیل بیاورد ترخیص بیاورد امتنان برای او باشد ولی امتنان بر او برخلاف خلاف امتنان بر بقیه باشد در مجموع جریان این قاعده امتنان علل امه حساب نمی شود، رون حساب جاری نمی شود. این نکته است که در جریان قواعد امتنانی در ابواب مختلف فقه بله پیاده می شود و بر اساس این نکته باید مشی بشود. از باب مثال، مثلا در باب اجاره، اگر مدت اجاره تمام بشود و صاحب خانه میگوید که مستأجر تخلیه بکن خونه را، باید تخلیه بکنی، تحویل به من بدهید. خب مستأجر اگر تخلیه این خانه برای مستأجر بیرون رفتن از خانه که اجارهش تمام شده برای مستأجر حرجی باشد، موجب وقوع مستأجر در مشقت و حرج باشه، آیا مستأجر می تواند با تمسک به قاعده لا حرج بگوید که من در این دار در این خانه تصرف می کنم ولو تصرف در ملک غیر بدون رضایت صاحبش غصبی هست ولی لا حرج آمده است، حرمت را در موارد حرجی رفع کرده؟ می تواند مستأجر تمسک بکنه به قاعده لا حرج، با استناد به قاعده لا حرج بیاید در این خانه بنشیند، اعتنا به اعلام به مطالبه مالک در تخلیه نکنه؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه ولا قاعده لا حرج که برای مستأجر جاری می شود امتنان بر مستأجر حساب می شود، ولی همین اجرای قاعده لا حرج در مورد مستأجر خلاف امتنان بر مالک دار دیگه، خلاف امتنان نسبت به مالک خانه موجر هست. چون از یک جهت خلاف امتنان است، برای غیر مستأجر خلاف امتنان هست، در مجموع این اجرای قاعده حلی در اینجا امتنان علی نوع الامه نشده است. روی این حساب با تمسک به قاعده لا حرج نمیتوان حکم به جواز بقای جواز بقای مستأجر در این خانه کرد. بله، اگر ما از حد حرج و مشقت بالاتر رفت به حد اضطرار، اضطرار رسید، اگر مورد اضطرار بشه، ما من محرمن الا وقد احله الله لمن اضطر علیه، اون دیگه قاعده امتنانی نیست که اختصاص داشته باشد به جایی که خلاف امتنان. اگه اضطرار باشد، که اضطرار هم در امثال این موارد محقق نمیشه، نهایتش از باب حرج و مشقت. مورد دیگه، مثلا در بحث طلاق، اگر زن زندگی با شوهر برای او حرجی هست، زندگی با شوهر برای او الان حرجی هست، آیا با تمسک به قاعده لا حرج میتوان گفت که چون زندگی با این شوهر برای زن حرجی هست پس حق طلاق دارد؟ زن خودش حق طلاق دارد ولو شوهر راضی به طلاق نباشد، ولی زن مستقلا میتواند خودش را طلاق بدهد، به خاطر اینکه بودن در این خانه این شوهر برای او حرجی هست. حالا اگر حتی کسی بگوید که باقر نظر از اون اشکال که قاعده لا حرج قاعده لا ضرر مثبت حکم هستن یا مثبت حکم نیست، اگر کسی اون را حل کرد گفت نه به حسب قاعده کلی اشکالی نداره، اگر موضع تقنینی شارع در یک موردی سبب وقوع مکلف در ضرر اول حرج شد، قاعده لا ضرر و لا حرج نفع میکنه موضع را. حالا چه موضع تقنینی، جعل حکم باشه چه عدم جعل حکم باشه، اگه کسی اون مشکل را حل کرد، ولی اشکالی که در تمسک به قاعده لا حرج برای اثبات حق طلاق برای زوجه در موارد حرجیت زندگی با شوهر وجود داره، اشکال اینه که قاعده لا حرج جریانش ولو امتنان بر اون زوجه هست، چون به وسیله این حق طلاق مشکل او رفع می شود، از عسر حرج بیرون می آید، ولی خلاف امتنان بر زوج هست، خلاف امتنان بر زوج چون هست، در مجموع این قاعده لاحرج حیثیت امتنانی بودن علل امه که قید قاعده لاحرج بود در این مورد حفظ نشده. روی نصاب باطم است که با قاعده لاحرج نمیتوان اثبات حق طلاق کرد. بله از نصوص خاصه استفاده بکنیم، اون حرف دیگه ای هست که در این موارد مثلا حاکم بتواند طلاق بدهد، اون ادله ای که در بعضی از موارد حق طلاق را به حاکم داده است، اون ادله جاری می شود یا جاری نمی شود، اون بحث دیگه ای. ولی با تمسک با قاعده لاحرج نمی توان توجیه کرد حق طلاق برای زوجه را در مواردی که زندگی کردن با زوج برای او حرجی است. محل کلام هم در محل کلام هم همین نکته وجود داره، به خاطر اینکه هر چند جریان حدیث رفع در ناسی مقصر در جایی که مصلی ناسی نفس قاصب هست، ولو نسبت به خود ناسی منت هست، امتنان هست، ترخیص و تسهیل بر او هست، ولی این رفع، این جریان و رفع کردن این حکم، رفع کردن در اینجا بله برخلاف امتنان نسبت به مالک این صوب هست که راضی به این نیستی، چون خلاف امتنان بر مالک هست، روی این حساب حدیث رفع نسیان در مورد ناسی مقصر که در محل کلام ناسی که نفس القاصب باشد جاری نمی شود، به خاطر قید داخلیه، به خاطر قرینه داخلیه که همون حیثیت امتنانیت علی نوع الامه باشه، نه به خاطر مقید خارجی تا اشکال بشود که ما مقید خارجی نداریم. پس به لحاظ مرحله اول که باقت نظر از حدیث لا تعاد بود، در ناسی مقصر هم به مقتضای حکم عقل باید حکم به بطلان بکنیم و هم از جهت حدیث رفع نسیان راه برای صحت وجود ندارد، حدیث رفع نسیان اینجا را نمیگیرد. بلاخره علایالن دیگه بشاره به کار او را مجاز بکنه، از مبعدیت بیاندازد، یعنی به طوری که مبعدیت نباشه، این در این مورد رفع یعنی حدیث رفع اگه جاری میشد در جاهل ناسی قاصر اون مبعدیت نداشت دیگه، اینجا اگه بخواد از مبعدیت بیاندازد همین مقدار خلاف امتنان بر او هست دیگه. بلاخره علارق مال او را بخورد و یک چیزی هم تاوانش رو هم نده، به راحتی از مالش استفاده بکنه، همین خلاف امتنان برشم، از شارعش این کاری نمی کنه که در این موارد برخلاف نظر او رغبت مالک بخواهد به او اجازه این کار رو بده.
در مورد جاهل قاصر هم مطرحه،
بله کجا در مورد اونجا، چون اینکه فرض اینکه تقصیر نداشت دیگه، اونجا در موارد اونجا که تقصیر نداشت دیگه، اونجا نه خلاف امتنان نیست، اونجا تقصیر نداشت، در فرض جاهل قاصر فرض اینه که اون معذور دیگه، چون معذور هست عمدن که این کار را نکرده، که مقدماتش به اختیار او نبوده دیگه، امتناع به اختیار اینجا را نمیگرد. نه علاقه، نه در این مورد خاص اگه شارعی این کار بکنه از ناحیه این امتنانه، نسبت به او هم خلاف امتنان نیست. بس به لحاظ مرحله اول باید حکم به بطلان در فرض نسیان تقصیری بکنه. اما مرحله دوم که ملاحظه حدیث لا تعاد هست، خب اینجا ممکنه گفته بشه که در این مورد بله در این مورد که شخص ناسی مقصر هست، با توجه به اینکه این شخص در حال انجام دادن عمل، اون وقتی داره نماز میخونه در همین صوب قصوی نماز میخوند، خودش را در مقام امتثال امر میداند، در مقام اتیان مأمور به شرعی شارع میداند. خب با توجه به این نکته، عنوانی که در حدیث لا تعاد به کار رفته شامل این شخص می شود، چون حدیث لا تعاد می گوید که اجزا و شرایط معتبر در صلات علا قسمین هستند. یک قسم خمس هست که معلومه ارکان ازش تعبیر می کنند. اخلال به خمس، چه از روی عمد باشد، چه از روی غیر عمد باشد، چه تقصیری باشد، چه قصوری باشد، اخلال به خمس موجب اعاده صلاته. ولی اخلال به غیر خمس اگر از روی عذر باشد، اخلال به غیر خمس موجب اعاده نمی شود. این که اخلال به غیر خمس موجب اعاده نمیشه، فرض نسیان شرطیت، این از مواردی است که مشمول حدیث است، حدیث لاتعاد. چون حتی بعضی مثل مرحوم ناینی گفتن حدیث لاتعاد اصلا اختصاص به سهو و نسیان داره، شمول حدیث لاتعاد نسبت به نسیان که جای مناقشه نداره، نسبت به جهل بحث بود که علاوه بر نسیان جهل هم شامل میشه یا شامل نمیشه. علی‌ای‌حاله حدیث، شمول حدیث لاتعاد نسبت به نسیان که جای بحث نداره. اگر اون شرط منسی یا جزء منسی غیر از ارکان باشه، غیر از خمس باشه، حدیث لاتعاد این را میگیره. خب با تمسک به اطلاق حدیث لاتعاد ممکن هست گفته بشود که اینجا حکم به حکم به صحت صلات میشه. خب در ولو در مرحله اول نتوانستیم صحت صلات در جهل در نسیان تقصیری را درست بکنیم، ولی با حدیث لاتعاد یعنی در مرحله دوم با استناد به حدیث لاتعاد حکم به صحت میشه. لذا عبارت مرحوم سید در قسمت دوم که فرموده است فرقی نیست بین تقصیری، بین اینکه مصلی ناسی نفس الغاصب باشد یا غیر اون، عبارت مرحوم سید درست میشه. فقط اینجا یه مشکلی وجود داره که این مشکل باید حل بشه. مشکل اینه که در فرض نسیان، بله در فرضی که نسیان ان تقصیرن باشه و مصلی ناسی نفس غاصب باشد، کاری که مصلی انجام میدهد که نماز خوندن در ثوب غصبی هست، ولو خطاب نهی در این مورد وجود نداره، ولی مبعدیت در این مورد وجود داره. مبعدیت وجود داره به خاطر اینکه این مورد از موارد امتناع بالاختیار، لا ینافل اختیار اقابا هست دیگه. مبعدیت وجود داره. با توجه به وجود مبعدیت در فرض نسیان تقصیری، چطور حدیث لا تعاد بگوید که این نماز صحیح هست، بگوید این نماز که شما اخلال به این شرط کردید در حالی که این عمل مبعدیت داشت، با اینکه مبعدیت داره علی رغم مبعدیت داشتنش حدیث لا تعاد بگوید حکم این صلات محکوم به صحت هست. چطور حدیث لا تعاد بیاید ادله اجزا شرایط را قید بزنه، بگه شرطیت مال غیر نسیانه، اما در مورد نسیان ولو نسیان تقصیری شرطیت ندارد و کاری که تو انجام دادی این مصداق مأمور به هست، ولو مأمور به اولی نیست ولی مأمور به در فرض نسیان هست. با توجه به وجود مبعدیت چطور حدیث لا تعاد جاری بشود، این اشکالی است که در بین وجود داره. جواب این اشکال هم در جلسات قبل داده شده که این برمیگرده به این که آیا مفاد حدیث لا تعاد فقط صحت صلات از حیث انه مأمور به هست، که این معتیون به را مصداق مأمور به قرار میدهد، یا اینکه مفاد حدیث لا تعاد صحت صلات هست، اعم از اینکه ما عطا به المکلف مأمور به باشد، یا حتی اگر مأمور به هم نباشد ولی مسقط تکلیف هست. اگر مفاد حدیث لا تعاد را اعم از مسقطیت و مأمورون به بودن بگیریم، در این مورد هیچ مانعی وجود ندارد که شارع بگوید در این کاری که مکلف انجام داده است که صلات در ثواب غصبی هست، ولو از جهت این از جهت این فعلی که انجام داده است که لباس غصبی را پوشیده است، فعل او حرام است به این معنی که مبعدیت دارد، ملاک حرمت که همون مبعدیت باشه در اینجا وجود داره، ولی همین عملی که به لحاظ بعضی از جهاتش مبعد از مولا بود، همین برای اسقاط تکلیف من به این اکتفا میکنم. هیچ مانع عقلی از اکتفای شارع به این صلات ناقص به وصف مبعدیت از یک جهت وجود ندارد. دو این حساب حکم به صحت صلات در اینجا می شود به خاطر جریان حدیث لاتعال و وجود مبعدیت و مبغوضیت در عمل که قابل رفع نیست. این وجود مبغوضیت، بقای مبغوضیت و ممنوعیت مانع از حکم به صحت نیست، بنابراین که مفاد حدیث لاتعال فقط صحت مأمورون، صحت معتیون به و مأمورون به بودن نباشه، بلکه عام از بلکه موارد مسخط بودن رو هم میگیرد ولو مأمورون به نباشد. در این قسمت مرحوم آقای تبریزی مطلبی دارن که باید بررسی بشه که آیا مطلب تمام یا تمام نیست. مرحوم آقای تبریزی فرمودن که در مواردی که قید صلات، قید عبادت مورد نهی هست و مبعدیت دارد، ما باید تفصیل بدهیم بین جایی که ماه و قید و صلات من قبیل عباده هست، مثل وضو و غسل با آب غصبی، و بین جایی که ماه و قید و صلات از قبیل واجب توسلی هست. در جایی که ماه و قید و صلات از قبیل واجب، از قبیل عبادت باشد، در این مورد اون قید، اون عملی که مکلف انجام داده است محکوم به بطلان هست. چرا؟ به خاطر اینکه وضوع با آب غصبی اگر مبغوضیت داشته باشد و مبعدیت داشته باشد، این وضوع به عنوان عبادت قابل تصحیح نیست، لا یصلح للتقرب. وقتی که وضوع باطل شد، صلات با چنین وضوعی صلات بلا طهوره میشه، صلات بلا طهورم که معلومه که صحیح نیست. رو این حساب اطلاق دلیل امر که میگفت صلات مقید به وضوع را، مقید به طهور را شما انجام بدهید، اطلاق طبیعی مأمورون به این مورد را نمیگیرد. اطلاق طبیعی و اون به این مورد را نمیگیرد. این بله فرمودن که اگر ماه و قید و صلات از قبیل عبادت باشد، این لا یصلح، بله در اون کل وضوع و الغسل تا به اینجا که لا یصلح للتقرب به فتکون صلاته بلا طهور، فلا یعم اطلاق طبیعی. در پرانتز یک کلمه ما گذاشتن ولی این ما صحیح نیست، باید عبارت این باشه فلا یا امها، صحیح عبارت فلا یا امها، یعنی لا یا ام این صلات معتیبه را اطلاق طبیعی مأمورون به. ولی اگر نفس القید از قبیل واجب توسلی باشد که لا یعتبر فی تحققی قصد قربه، مثل سر که محل بحث ما هست، در اینجا در این مورد اطلاق طبیعی، بله در چنین موردی طبیعی مأمورون به میتواند شامل این مورد هم بشود. در جایی را که مورد نسیان قرار بگیره، طبیعی مأمورون به میتواند، اطلاق طبیعی مأمورون به این مورد را شامل میشود. اگر نسیان قصوری باشد و ناسی نفس الغاصب باشد، اطلاق مأمور به این مورد رو میگیره. ولی اگه ناسی نفس الغاصب باشد که مقصر هست، اطلاق مأمور به این رو نمیگیره. ولی در این حال حکم به صحت میکنیم، چون حدیث لاطاعات مفادش فقط صحت العباده نیست، بلکه اعم از صحت العباده و مسخطیته. ولو اطلاق دلیل عام این مولد را نمیگیرد، ولی با حدیث لاطاعات میتوان این مشکل را حل کرد. پس نتیجه این شد که فرمودن باید تفصیل بدیم بین جایی که محو قید و صلات واجب تعبدی باشد، از قبیل عبادت باشد، و بین جایی که واجب توسلی باشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.